سلام و خسته نباشید. با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های دیدگاه زن آن سوی دروازه و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان می گوید که حکومت طالبان دو خبرنگار محلی را که چند قبل بازداشت کرده بود به 10 سال حبس محکوم کرده است. این سازمان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که محمد عارف هجران و احمد کامران به تاریخ 26 سرطان از منطقه خیرخانه شهر کابل بازداشت و در محکمه نظامی طالبان محاکمه شدند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان مدعی شده که هجران و همکارش ابتدا به اتهام تهیه گزارش و گرفتن تصاویر از مراسم عاشورا و سپس به اتهام گزارش‌دهی درباره وضعیت اجتماعی امنیتی کابل و ولایت‌های همجوار متهم و محکوم به حبس طولانی مدت شدند. مقام‌های حکومت طالبان تا به حال درباره این ادعاها چیزی نگفتند. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان محکوم شدن این دو خبرنگار به حبس طولانی مدت را محکوم کرده و سازمان‌های بین‌المللی خواسته که برای رهایی آنان بر طالبان فشار وارد کنند. پلیس هند از بازداشت دو افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در دهلی خبر داد. پلیس دهلی در صفحه ایکس خود نوشته که از نزد این دو افغان 400 گرام هیروئین و 160 گرام کوکائین به دست آمده است. پلیس دهلی درباره هویت این دو تبع افغانستان جزئیات بیشتر نداده است، اما برخی رسانه‌های هندی از جمله NDTV بر نقل از پلیس هند نام آنان را محمد وارث هاشمی و عبدالنائب اعلام کردند. به گزارش این رسانه هند، این دو افغان در سال 2020 وارد هند شده بودند و به عنوان مهاجر زندگی می کردند. یک شهروند افغانستان در نتیجه شلیک مرزبانان ایرانی کشته شد. این رویداد در نزدیکی مرز ایران با افغانستان در نیمروز رخ داده است. گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نیمروز، روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این افغان می‌خواست به گونه غیر قانونی وارد ایران شود که از سوی مرزبانان ایرانی هدف قرار گرفت. روز گذشته برخی رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پس از این رویداد گذرگاه رای ابریشم در نیمروز میان افغانستان و ایران بسته شده است. اما مسئولان محلی طالبان میگویند که این گذرگاه برای ساعت‌های معدود و به دلیل مشکل تکنیکی بسته شده بود و دوباره برای ترانزیت باز شده است. اردوی اسرائیل میگوید جت‌های جنگی آنها صبح امروز ده‌ها اهداف حزب الله را در منطقه بیکای لبنان بمباران کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل در کانال تلگرام خود نوشته که در این حملات تونل‌های نگهداری سلاح حزب الله را هدف قرار داده است. در این بیانیه اردوی اسرائیل آمده است تا زمانی که توان نظامی حزب الله را از بین نبرند به حملات خود در لبنان ادامه خواهند داد. از تلفات حملات امروز هنوز گزارش منتشر نشده است، اما وزارت صحت عامه لبنان اعلام کرد که در حملات روز یکشنبه اسرائیل 105 نفر کشته و 359 نفر دیگر زخمی شدند. حزب الله یک گروه سیاسی و نظامی است که توسط آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. و تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در نیپال به 192 نفر افزایش یافته است. خبرگزاری فرانس پرس نوشته است که تلاش‌های نجات همچنان در اطراف پایتخت کتمندو ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها حدود 30 نفر همچنان مفقود هستند. نیپال که کشور کوهستانی است، شنبه گذشته شاهد سیل و رانش شدید زمین بود. پلیس نیز از گروه‌های امدادی درخواست کمک کرده و مقامات اعلام کردند که مکاتب مناطق سیل زده را برای 3 روز آینده تعطیل کردند. پایان خبرها.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
این بهترین زیانی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آنسوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخامی شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دانست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد، اما با بسته شدن دروازه های پنتون استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
ما هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در ریاکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدنی پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی، در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
من خودم الان 20 ساله شدم. سال اولی دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگانه آرزوی ما امی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتب هم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود، مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره هم هدف من، آرزوی من این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا بایزی هم نداشتم که من در صرف دمی یا لیسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی اکثرا مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جانم که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم کتی ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. ما همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم ما دوم نمره صنف بودم. ما از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. ما
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چی گونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
ما خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خود ما در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که او وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم. حتی شبانه کار میکدیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم به یکی از موسسات خارجی، باز در اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت هایی بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهر و برادر ها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 تا برادر هستیم 4 تا خواهر هستیم. 2 تا برادریم از ما کلان هست، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کرده بود کم تا صنفای نو ده اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از من 2 تا خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک صنف اول بود، هم سمستری اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن موفق شدن، اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا برادرم دانشگاه میخونه، یک تا برادرم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است صنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرید نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در او سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 تا خواهر دیگه هم که هم مثل مور شده بود. باز بعد از این در کدام مستاد باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی امو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه هست.
اکنون شما 3 خواهر هستین که هر 3 تان محروم شدین از آموزش. یک خواهرتان اگه وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه. وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سهم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خودتر شود، شاید دانشگاه ها باز شود، مکاتب باز شود. مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم. میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیاید، کدام کار شود. اما در این پسانی واقعا ناامید شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه. خودم که دمی چند وقت پیش در مؤسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون مؤسسات خارجی را. باز به خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خود ما خاطرهای پانتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود. کاش که برمیگشت، اما دیگه آیا او روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتونی مخاطی بروی ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برد شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد میگرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودی همو پانزه، از طرف دانشگاه ما برای ما داده میشد، این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاها داشتیم، اما اکنون که میبینم آیا او رویاها براورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن او خاطرات من واقعا باید ماندنی است.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرا و دخترا یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، به می خاطر پنتونا را، به می خاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراعت نمی شد. یک کم برای ما از پنتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگه نبود چطور خانواده ها با شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا می گه، ای گپ چقدر سعت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا می گه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمی شد، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید من تعریف این چیز دیگری باشه از حجاب، اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس می خواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگر دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر میکنه. نظر خود ما ای است، اما ای که ای حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از ای حکومت، از ای دیدگاهی، از ای گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پنتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم. کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روز آیا دوباره در یک زیر یک سقف بریم با هم درس بخونیم نخونیم، چطور شوه آینده ما، چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن، رفتن آمریکا، کانادا، ایتی جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای محروم از آموزش وقتی که من گفت زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه های پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن، به می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست، پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
هست و قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم، رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن. اما خودم براجع در این تانس هیچ فکر نکردیم، ما در استقلالیت خود فکر کردیم، ما چی قسم موفق شون، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنه، ما خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصادم یاری کرد و خودم مالی، یکی از مشکلاتی که ما دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم و تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصادم یاری کرد، دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور، حداقل لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبا به قدرت، جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیز گفتن نمیتونیم. راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخوایم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنا به مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست، به او خاطر میریم، باز هم میخوایم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترا تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده را میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر را درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاه آموزش، چی از نگاه فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمیداشت، من واقعا شاید دزی جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتش نهایت 5 ساعتش مکتب میریم، دیگه در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونی ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت می بود، واقعا خانواده موفق می شدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم و پدرم شاید باسواد می بود، چون مرد بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود. چون که مادرم باسواد بود، تونستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادرم که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دخترها و پسرهای خود روان میکرد، اونا یاد میگرفتن یک چیز را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن میتونه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینتر جایا، شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتانه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در زو جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینترجا درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رفت نمیتونه کم یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی که یک کسی بریش بتا اونمو کار را نمیتونه، کفایت نمیکنه تا سین پیشش هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی هم یک آدرس هم چیزای خود بتانه مشکل خود رفت بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با همو حجابی که میخواین، با همو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا اینکه زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خودت در کجا میبینی اگر پندونها باز شوه، و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پندونها باز شوه بتانم درس ما ادامه بتونم بعد از این که فارغ شوم، شاید ما یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی ما ای است که من بعد از این که از دانشگاه فارغ شوم، کوشش معمی است که دوباره در مو دانشگاه جست شوم به حیث استاد برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن ما یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که انمالی هست شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه خودی ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
تمنا بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زن که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده باشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه تربیه بسیار خوبه، فرزندان هم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماع با سواد و با ثبات تشکیل بده. من امیدوار هستم که هر چه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگه در دروازه مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریق ها میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنوند، مقاله بشنوند، مقاله بخونن. داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشن. سالهای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد هیچ چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت، ولی حال خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منابع عمیق دستیابی پیدا کنند و برسن و مطالعه کنند. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمانم.
ای بود قصه هستی، یکی از بیش از 100 هزار دختر که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما، مهمان آزادی، آقای بریالای نوابی هستند که در مسائل دیجیتالی و بازاریابی مصروف کار هستند و در این ساحت تحصیلات عالی دارند. آقای نوابی، خوش آمدین به برنامه ما.
سلام، احترامات خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر آقای نوابی. در این برنامه در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان در کجا بود، به این شکل ادامه میتیم. بفرمایین.
من اسم بریالای نوابی است، از مزار شریف هستم، از قریه شیرآباد که از قریه دورافتاده مزار شریف بلخ میباشم. ما در سال 2019 ماه جون به هندوستان آمدم از طریق بورسه ICCR که همو بورسه فرهنگی کشور هند می باشه بر افغان ها. بسیار افغان های دیگه ما اینجا آمدن به هندوستان حضور دارن. در سال 2019 ما به اینجا آمدم به گوه، شهر گوه، تحصیلات خود در رشته کمپیوتر اپلیکیشن که برنامه نویسی اپلیکیشن بر کمپیوتر می باشه شروع کردم و همی برنامه تحصیلی به مدت 3 سال بود که بعد از تمام کردن تحصیلات دیگری و تحصیلات عالی یا مستری روی آوردم که در 2 ماه قبل که یعنی ماه جولای 2024 تحصیلات مستری خود تمام ساختم و در سال 2020 و بعد از 6 ماه یا 1 سالی که من در هندوستان بودم میخواستم به کاروبار روی بیارم، کاروباری که یک شغل باشه که با بتانم در پالی درسای خود بتانم کار کنم، یک درآمد داشته باشم که خود خوشم بعد که مثلا درسای تموم شوه. و به همین اساس من به بخش های کمپیوتری چون علاقه داشتم در حساب گرافیک دیزاینینگ کار خود شروع کردم در سال 2020 که به همین شکل از یک کمپیوتری با کمپانی دیگر تجربه حاصل کرده و در بخش گرافیک دیزاین، ویدیو ایدیتینگ و وبسایت دیولپمنت و دیجیتال مارکتینگ در مدت 5 سال میشه که من این بخش کار میکنم. همزمان با درسایم که تازه درسای خودم خلاص کردم و 5 سال میشه تجربه کاریم و همین شکل ادامه داره کارم.
اینقدر کارهای که شما انجام دادین، توصیه شما به دیگه جوانا چی است؟ راز موفقیت شما در چی نهفته؟
در جریان 5 سالی که من در هندوستان بیگردم و تحصیلات خود انجام دادم و از تجاربی که حاصل کردم، پیشنهاد ما به تمام افغانان مایی است که زیادتر کوشش کنند که سر یک سکیل فوکس کنند، یک سر یک رشته یا یک بخش کاری یا یک بخشی که مسلکی یا عملی باشد زیادتر توجه کنند. بخاطر اگر در این جریان 5 سال که ما کاربار کردیم و درس خواندیم، از درس های ما کسی سوال نکرد. یعنی اگر ما جای کارم گرفتیم از همون تجربه عملی که ما داشتم یا جای قبلن کار کرده بودم نظر بود که ما تانستم که یک جای دیگه در کمپنی نه یک جای دیگه کار بگیرم. و همین شکل یعنی در حساب مسلکی اگر افغان مزاتر توجه کردن به نظر ما به جای خوبتر و بهتر میرسن. نهی به این که اسناد درست است، اسناد ضرور است، اما به حساب مسلکی باید اما در رشته که دست میخواهند تاکی میتونن بتونن در جای کار بگیرن باید شاگردی یا باید به هر شکلی که میشه پرکتیکلی باید رو کار کنن تا همون رشته دم رشته که خواندن بتونن در جای آینده ساز شوند یا بتونن کار درستری بگیرن که زندگیشان خوبتر شود.
از لحاظ تکنیکی امی دیجیتال که میگیم، منظور از این دیجیتال چی هست؟
برنامه دیجیتالی برنامه است که از طریق شبکه‌های اجتماعی، یعنی فیسبوک میشه یا اینستاگرام میشه یا یوتیوب میشه یا صفحات دیگه است که مردم میتونن در اونجا امو تبلیغات یا امو اشناسی که دارن در اونجا تبلیغات کنن، باور با فروش برسن که یا امو خودش یک کار میشه که همه گی از خود یک پردک نمیداشته باشه یا مسئول نمیداشته باشه، درست است؟ پس این یک بزنس بسیار خطره کرد، یک تجارت بسیار خود است، بعض اشناس و بعض چیزها رو میفروشن از داخل افغانستان هستن یا بعد خارج از افغانستان هستن، اما افغانای ما هستن که در خارج از کشور و میخواین این کارا رو بکنن. اینا میتونن امو اجناسی که او بزنس خوردی که آره یا مو تجارت کوچک که داره اجناس از رو بگیرن به صفحات گوگل، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب، به این صفحات به شکل تبلیغات و به نشر برسن که خود از به شکل تجارت میشن و امیره به شکل دیجیتال مارکتینگ که یعنی دیجیتالی یه تبلیغات میشه. کلمه دیجیتال از کلماتی است که از سابق بحث، یعنی چیزایی که از طریق کامپیوتر انجام میشه اونا رو دیجیتال میگفتن.
آقای نوابی، حالا بیایم سر موضوع از این که سیستم دیجیتالی و امی تجارت آنلاین میگن، در افغانستان مردم چطور میتونن این موضوعات به شکل صحیح انجام بدن؟
بله، خب در قسمت بازاریابی آنلاین در افغانستان، کسایی که در افغانستان هستن میخواین بازاریابی آنلاین رو انجام بدن یا علاقه دارن بهش و نمیفهمن که چطور باید شروع کنن میشن، به چند بخش هست که در حساب به بازاریابی دیجیتال که راه هست که میتونن انجام بدن بسیار برایتی یک درآمد داشته باشن. مثلا ما بتون مثال بکنم کارهایی هست که مثال میگن اینفلوئنسر مارکتینگ یا بازاریابی تاثیر گذار یا کسی که خودش چهره خودش چهره آشنا میشن که او میرن ویدیو ثبت میکنن از جاهای دیدنی یا از رستورانت ها یا از فروشگاه ها ویدیو ثبت میکنن در صفحات اجتماعی پخش میکنن که خود یک شغل میشه، اینفلوئنسر مارکتینگ میشن. و دیگه داریم آنلاین پیار یا روابط آنلاین عمومی آنلاین که روابط میشه که بزنس ها یا مو تجارت هایی که با نظر به خدمات آنلاین ضرورت دارن اونا رو میتونن کمک کنن، یعنی باعث در خدمات مشتریان، اگر به زبان ساده فارسی بگیم خدمات مشتریان میشه که اونا میتونن یک تجارت بین تاجر یا مو بزنس یا تجارت و مردم باشن که مشکلات دو مردم که مردمی که مو پردک یا اجناس را خریدن میتونن مشکلات از اونا سوالاتشون جواب بتن یا مشکلاتشون حل کنن تا امو تجارت هم رشد کنم و مردم هم مشکلاتش حل کنم و کاری میشه که در بین تجارت و مردم، در بین تاجر و مردم کار از نامه باشه که ایران از طریق آنلاین انجام میشه یا تماس های تلفنی یا از طریق انترنت هست که پیام میشه باشن اینا را میکنیم. یکی از آیده دومی بود که ما اینا میتونم شروع کنم کنن یا بازاریابی از طریق گوگل هست که میتونند اجناس و اجناس تجارت هایی که در افغانستان هستن یا رستورانت های هستن یا هر چیزی که هستن نظر به بزنس هایشان میدونند و در صفحات اجتماعی او را تبلیغات کنند. و در اینجا در این قسمت یک مشکل است که مردم افغانستان زیادتر انترنت است برای صفحات اجتماعی استفاده میکنند که اونا سرگرم کننده است، یعنی تیک تاک است یا اینستاگرام است، میرن از ریل میبینن، میرن صفحات صدای خنددار و صدای جالب هم میبین. اون وقتی که سر اجناس میاد در قسمت زیادتر توجه نمیدن، با مخاطر مردم افغانستان زیادتر به حساب مارکتینگ آنلاین توجه نمیدن، به حساب کاروبار کسایی که بخواین که ایره به تجارت یا کاروبار تبدیلش کنن که بتانن از این طریق اقتقامت کنن میشه که امو انفلوئنسر مارکتینگ انتخاب کنن و دیگه به حساب کارهای دیزاینینگ برن یا ویدیویتینگ برن که پروژه هایی که از خارج از کشور میتونن بگیرن اونا را در خانه ایدنتیشان کنن و دوباره برای اونا روان کنن که ایران مسیری که آنلاین میشن و میتونن که کورس ها جور کنن، کورس هایی که مثلا در حساب سیهی فرض کنن، در حساب سیهی بسیار مشکلات از بسیار افغان های ما و امو میتود هایی که از پدر و پدرکلان هایشان مانده اونا به اونا میگن امو شکل ادامه دارن. اگر امو شاگرد طب که بخواه مشهور شود یا بخواه یک درآمد داشته باشه از طریق اینترنت، میدانه چندان کورس جو کنه یا رایگان یا پیسه یکی که میدانه او کورس ها را در صفحات اجتماعی را بفروش برسانه، در صفحات یوتیوب را میدانه بفروش برسانه که از طریق اون ویو که میگیره پیسه حاصل میکنه، هم با مردم خدمت میشه و هم بر خودشون یک درآمد میشه.
چی فکر میکنید در افغانستان این کار امکان داره؟
خب در این قسمت دو نقص می باشه. یکی اون تجارتی که یا کسی که اون بزنس شروع میکنه، اون تجارت اون آیدیایی را که آورده که یک اجناس یا یک جنس می فروشه اون مشکل آنلاین. این نقص می باشه که اونا مشتری هایی که حاصل میکنه، یک یا دو تا مشتری که میگیرن یا در دانه مشتری که میگیرن و اونا بر از اونا را اسکم میکنه یا گپشان میکنه به شکل آمیانه اگر بگیم. اونا را از اجناس از اینا را میخرن، پیسه بر از اینا را میکنه، اجناس اینا بر از اینا نمیکنه. درست است اینا بزنس از اینا زیاد دوام نمیکنه، زیاد دوام کنه یک ماه یا دو ماه بعد دو باز بزنس از اینا سقوط میکنه، بخاطر اینکه یک نفری که اگر امی گپی که او آدم برای این میزنه که میگه پیسه از دوام کما برای از جنس روان میکنه، روان نمیکنه برش دوباره یا پیسه برای این میرسه جنس برای این نمیرسه، این باعث میشه که امی یا شخص که جنس برش نرسید بعد دیگه دوستاش بگه برای دیگه دوستاش بگه قصه آنلاین خرید فروش آنلاین قصه مزاق است، قصه دروغ است، گپتان میده ای قرار نکنید بلد نمیخواد بیشه کنمش. و اگر به شکل درستش ببینه میره، اگر امون شخصی که می کار آنلاین یا خرید کروش آنلاین شروع میکنه امون کار انجام بده، جنس که یک شخص میخره پیسش هم میده جنس برش روان کنه به شکل درستش، اعتماد خود به خود حاصل میشه. یک نفر خرید، دو نفر خرید، سه نفر خرید، از گپ از یک نفر به دیگر نفر، از دوستای خودم میگن، اقارب خودم میگن، خویشاوندای خودم میگن، به همین شکل اعتماد به اعتماد بالای اون بزنس یا اون تجارت بلند میره که خرید فروش و تجارت هم بلند میره، کسی که اون تجارت بزنس را داره کمک میشه که اونا اعتمادشون بلند بره، فروشاتشون بلند بره، درآمدشون بلند بره. به این خاطر این نقص به دو طرف است. اگر اونا بخواهیم که کار یک روزه بکنن آیندهشون آینده بزنسشون آینده نمیداشته باشه، اگر بخواهیم کار دوامدار بکنن باید اعتماد بکنن سر مشتریاشون، مشتریاشون سر فروشنده باید اعتماد بکنن که به هر از اعتماد این چاره نیست. درست از دهی با این مشکلات می باشه، بعضی این کارها رو میکنم و باعث نشه که به شکل کلی اینا اعتمادشون از دست بتن، باید که نه نمیشه دیگه با این شکل میمونیم دیگه قسمی که هستیم فعلا.
دیگه در ساحه مسائل دیجیتالی و مسائل که شما روش درس خواندین، مهمترین چیزایی که باید مردم بفهمد چی است از نقطه نظر شما منعیز یک متخصص؟
فعلا در سال 2024 که ما شما قرار داریم، سال نیست که همه چیزا باید از صفر باید آدم یاد بگیرن. در این شرایط ما دسترسی به AI داریم که مو Artificial Intelligence میشه یا مو هوش مصنوعی میشه که به شکل رایگان وجود داره برای همگی. فعلا ضرورت نیست که ما بریم به گوگل یک سوال را سوال از گوگل پرسان کنیم که برای ما 100 گونه جواب بیاره و بالاخره در آخر متوجه نشیم که جواب درست کدام میشه یا با کدامش باید اعتبار باید کنیم. با استفاده از این صفحات یا هوش‌های مصنوعی یا صفحاتی که وبسایت‌هایی که دارن مثل چت جی پی تی که میگن بسیار مشهور است، میتونن اونجا برن درسایی را که هر چیزی که بخواین اینا بسیار براحتی میتونن بگن. ضرورت نیست فعلا که برن کورسایی رو ببینن که 6 ماه یک سال یا 10 سال یا 5 سال ادامه داشته باشه. میتونن از طریق هوش مصنوعی هر رشته رو که اینا بخواین میتونن از ظرف یک ماه یا دو ماه یا ماکسیممش یا به شکل نهایی در ظرف 5 ماه یا 6 ماه یاد بگیرن اینا در هر رشته که بخواین. مثلا سابق وقتی که میخواستن یک وبسایت جور کنن، اینا حداقل ضرورت داشتن 6 ماه را وقت ضرورت داشتن که اون وبسایت رو بسازن. فعلا خود ما که در میده در بخش وبسایت و در بخش کامپیوتر کار میکنم، ما وبسایت جور میکنیم در ظرف دو روز، در ظرف یک روز حتی وبسایت جور میکنیم. البته او ما ربط به نوعیت وبسایت داره که به چین هم وبسایت میباشه، اما با امی تو هوش های مصنوعی قدر برای شاگردان یا محصلین کمک میکنه که تمام چیزایی که 6 ماه یا 1 سال یا 2 ماه یا 3 ماه داره داشتن میدن در ظرف یک هفته و یک ساعت یاد بگیرن و عملیشان بکنن. یعنی در حساب یاد گرفتن فعلا وقت های سابق نیست، میدن از دوش های مثلا استفاده کنن چیزای نو یاد بگیرن، پرکتیکلی کار کنن. و صفحات دیگه هست که میتونن اینا بسیار براحتی چیزایی رو بسازن که ازش درآمد بسیار خوب داشته باشه. مثلا فعلا کارهایی که ما میکنم در حساب ویب سایت هنوزم هستن دوستایی هستن که میگیرن دو ماه سه ماه میگیرن وقت تا یک ویب سایت رو بسازن، اما من اوائین ویب سایت هم در ظرف یک هسته میسازم. دلیلش چیز فرقش در کجاست؟ فرقش در ایست که از پلتفرم های ما استفاده میکنم که در او AI وجود داره یا هوش مصنوعی وجود داره که کار ما را سرعتش هم بسیار بالا میبره، فانکشنالیتیش یا مو کار عملی که عمل کرده ویب سایت رو بالا میبره و بسیار براحتی جورش هم میکنه ویب سایت. مثلا به صفحه های وردپرس از پلتفرم وردپرس میشه یا ویکس استیدیو میشه یا شاپیفای میشه یا ویب فلو میشه یا فریمر میشه. ایست پلتفرم هایی هست که یا مو شبکه هایی هست که اینا میدارن برن ویب سایت ها رو بسیار براحتی بسازن در ظرف یک روز، دو روز و یک هفته. یعنی ضرورت ندارن که اینا برن سه ماه چهار ماه در وقت بذارن تا ویب سایت بسازن. یعنی ویب سایت جور کردن فعلا بسیار راحت است که بسیار براحتی یک ویب سایت جور میکنن و 25,000 یا 20,000 یا 15,000 افغانی درآمد میتونن بکنن. یعنی بزنس های از تجارت های از در افغانستان که ویب سایت ندارن و یا ویب سایت های بسیار پس مانده یا عقب مانده دارن. افغان های ما کسایی که اونا دسترسی به کمپیوتر دارن، کمپیوتر رو میخوامن، ویب سایت جور کردن رو میخوامن، اونا میدارن خیر از چار نکنن اونا رو 25,000 تا برن در 5,000 تا در 10,000 تا بزنس ها رو کمک کنن، صفحات ویب سایتشان رو بسازن، SEOشان رو سرش کار کنن، در گوگل اونا رو اضافه کنن. میدارن به این شکل درآمد داخل خود افغانستان هم داشته باشه و عینی کار رو میتونن با تجارت هایی که در بزنس هایی که در خارج از افغانستان هستن به این شکل کار کنن و یک درآمد بسیار خوب داشته باشن. در حساب
به طور مثال بگیم، گیریم که شما مثلا یک وبسایت جور کردین بر یک تجارتخانه افغانی در کابل، نه تمام کارهای از او را انجام میتین اما تمام رازایش هم دیگه شما میفهمین، باز او تجار کارش شما اگر خواسته باشین میتونین مداخله بکنین، مثلا بگوییم که سوء استفاده بکنین، چطور امنیت از او را اونا حفظ بکنن؟ باز او تجار خود کل کار شما کرده میباشین، نه خواه؟
بله، در حساب سیکیوریتی یا امنیت وبسایت ما برشان 100% امنیت برشان تضمینی برشان میتونیم و این پلتفرم هایی که ما استفاده میکنیم سیکیوریتی از اونو از طریق گوگل هم بسیار امنیت بسیار بالا میداشته باشه که هکرهایی که از خارج از کشور هستن یا هکرهایی که مثلا از ایران هستن یا پاکستان هستن یا از داخل خود افغانستان هستن که میخوان مثلا یکان کارهای جلیل انجام بدن، یکان خرابی ها داخل وبسایت هایی که در افغانستان هست یا وبسایت های دولتی که ما داریم در اونجا انجام بدن، اینا سیکیوریتی بسیار قوی است که اونا نمیتونن این همچی کار رو بکنن. و در حساب یک بزنس که ما بخوایم فرضاً ما یک وبسایت را که قسمی که شما گفتن برای تجارت خانه افغانستان جور کنیم، سیکیوریتی از چه قسم میشه؟ آیا ما اجازه داریم که برن دخالت کنن در کارهای وبسایت از اونا؟ نه خیر، ما با همچی کارها رو نمیکنیم و کسای دیگر هم که به می شکل وبسایت میسازن اونا هم به این کارها رو نمیکنن. بخاطر چی نمیکنن؟ بخاطر اینکه اینا دوامدار همراه اتنا کار میکنن، هر ماه یا هر شش ماه هر دو ماه او وبسایت مینتیننس ضرورت داره یا مو صفاکاری ضرورت داره که او وبسایت دوباره باید تنظیم شوه، معلومات داخلش او را اپدیت شوه یا تازه شوه، عکسایی که در اونجا داخل شوه یا ویدیوهایی که داخل معلوماتایی که از داخل وبسایت باید تازه شوه و مخاطر یک قرارداد بسیار خطرناک میباشه بین دیولپر یا کسی که وبسایت میسازه و مو کسی که صاحب وبسایت میباشه یا مشتری است و این از اینا میباشه که وبسایت اینا همیشه متوجه وبسایت هستن که کسی با وبسایت اتک نکنه یا هکش نکنه، دسترسی پیدا نکنه به غیر، یعنی معلوماتی را که داخل وبسایت میندازن امن باید باشه همیشه.
این موضوع جالب موضوع است، این وبسایت ها را که سابق بسیار زیاد مروج بود اما اخیراً بعضی کسا میگن حالا وبسایت هیچ لازم نیست، مثلا چرا از فیسبوک استفاده نکنیم، هم ساده است و هم بسیار نفرها میبینه مثلا عوض وبسایت از فیسبوک مسائل دیگه که در اختیارشان است از او چرا استفاده نکنیم، مثلا یک چیز میگن. نظر شما در مورد از این چی است؟
تجارت های است که در افغانستان اونا نظر به وبسایت زیادتر صفحات اجتماعی را ترجمه میدن، بخاطر این ترجمه میدن که کاروباری که اونا دارن ضرورت به وبسایت یا به وبسایت ضرورت نداره، اگر دارم اونا قدر جدی نگرفتنشن بزنس هایی که در افغانستان هستن اینا بزنس هایی هستن که با خارج از کشور یا خارج از افغانستان اینا روابط ندارن. به این خاطر اینا وبسایت ضرر ندارن یا ترجیح نمیتن که وبسایت داشته باشن، چی به زبان فارسی باشه یا چی به زبان زبانای بین المللی باشه یا مثل انگلیسی یا دیگه زبان ها. به این خاطر اینا ضرورت نداره و تمام کارهایی که اینا ضرورت دارن اینا میتونن از طریق سوشال میدیا و صفحات اجتماعی اینا رو پروموت کنن یا تبلیغاتش کنن. بعضی بزنس ها هست که افغان ها میتونن که از خارج از کشور یا خارجی ها میتونن که برن داخل افغانستان داخل وبسایت ها از اونها برن تجارت ها رو ببینن، کسب ها رو ببینن که بدانن یک روابط بین افغانستان و کمو کشورها ایجاد شده. فعلا چون روابط بین افغانستان و کشورهای خارجی یا کشورهای اروپایی یا آسیایی دیگه به شکل درستش برقرار نیست، اینا نمیتونن که مو اشناسی که دارن به شکل بین‌المللی به فروش برسونن. چون از نظر که میدونم مثلا یک قالین فروشی است، فرض کن اگر قالین فروشی باشه، اونها اگر وبسایت داشته باشن میتونن بسیار به راحتی معلومات درباره مو قالینا بتن که قالین چی چطور ساخته شد، با کدام ایده ساخته شد، با کدام از کدام شهر افغانستان، از کدام موارد، کدام مواد، کدام بنگا، کدام چقدر وقت گرفت که موارد قالین ساخته شد. یعنی موضوعات اگر داخل وبسایتشون بندازن، خرید فروش داخل وبسایت باشه، بسیار به راحتی خارجی ها میدونن که از دیدن آردر کنن امو اجناس را بخرن از طریق وبسایتشون. چون اینا رابط بین کشورهای خارجی نداره، افغانستان از لحاظ سیاسی با کشورهای همسایه یا کشورهای اروپایی روابط نداره و این حساب داشتن وبسایت برای اینا فعلا بی‌فایده است. اما در آینده ها بسیار سخت به وبسایت ضرورت می داشته باشند، بسیار سخت به کارهای دیجیتال مارکتینگ یا صفحات اجتماعی ضرورت می داشته باشند که عمو تجارت خودن رشد. وقتی که ما فعلا اگر ببینیم جوانای ما نسل جدید افغانستان تمامشان دسترسی به اینترنت دارن، اگر اینترنت قیمت است یا اگر ارزان است یا به هر شکلی که است، تمام از اینا به دیوایس ها یا موبایل فون یا کامپیوتر یا اینترنت تمام از اینا ارتباط دارن و همیشه سر کار دارن. به مخاطر اگر اینا بخواهند که تبلیغات کنن اما اشناس خودشان را به فروش برسانند، ضرورت دارن که از طریق صفحات اجتماعی یا از طریق وبسایتشان فروش برسانند. ایران اگر ما یک مثال بسیار کوتاه در این قسمت داشته باشیم، اگر یک بزنس بخواهند یک بزنس خود بفروشند، فروش از او از طریق صفحات اجتماعی بسیار مشکل میشه، چون نمو خرید و فروش آپشنش اونجا ندارن. درست است میتونن اینا عمو لینک بگذارن، یک ارتباط بگذارن بین وبسایتشان که عمو شخصی که بخواد عمو پروداکت بخره مستقیم برند وبسایت، از اونا از طریق وبسایت معلومات بیشتر درباره اون پروداکت یا اون جنس حاصل کنن و بعد از خریداری کنن. یعنی به این حساب اگر شما ببینید تا مدت بین تمام بزنس‌هایی که در افغانستان هست، اینا سخت به وبسایت یا صفحات اجتماعی ضرر دارن که امون تجارتشان رشد بدن.
خب وقتی که از وبسایت صحبت میکنیم، مثلا بگوییم که یک جورنالیست یا یک تجار یا هر کس که هست، یک فروشنده یک دکاندار بر خود یک وبسایت درست کنه، به چی چیزا ضرورت داره و چی چیزا ضرورت دارن که شما وبسایت برش جور کنین و چقدر مصرف داره؟
خب اگر ما فرض کنیم یک شخصی که گوینده است، خبرنگار است یا جورنالیست است، اینا میتونن که یک صفحه اجتماعی داشته باشن از طریق وبسایت که ما بلاگ میگیم یا بلاگ میشه با فارسی، اما سو صفحات داشته باشن که بتونن خبرهای جدید یا بتونن ایده‌های جدید یا کارهایی که در داخل افغانستان میشه، جوانایی که یک اختراع جدید میداشته باشن یا موضوع جدید میباشن، اینا رو بتونن در صفحاتشان به صفحه وبسایتشان نشر کنن که اونا میتونن مستقیم به صفحات اجتماعیشان هم همچنان وصل بسازن که اون موضوعی را که در وبسایتشان اپدیت میکنن اون در صفحه اجتماعیشان هم میکنن، یعنی از هر دو طرف برای اینا فایده میشه. و این حال ساختن از این وبسایت در فن اگر ما بخوایم بسازم همچون وبسایت ها، ساختن از دو روز یا سه روز حداقلش میگیره و مواردی که ضرورت دارن امو کانتنت یا امو متن یا نوشتاری میباشه که داخل وبسایت انداخته میشه، تصاویری که باید پخش شه یا ویدیوهایی که پخش شه به این شکل ضرورت است و یک دومین هاستینگ ضرورت داره اینا که او خریداری شود که در ظرف یک سال اگر شما مصرف یک وبسایت رو ببینین مصرفشان می تقریبا 2000 افغانی یک وبسایت مصرف می داشته باشه. این موضوعات هم باید من نظر بگیرم.
شما چقدر فیس میگیرین باز؟
همچون وبسایت اگر ما بخوایم به آماده بسازیم مصرف زیادی نداره. برای افغانای ما میشه که ما بسازیم شاید در مبلغ 12000 افغانی که در ظرف 3 روز الا 4 روز ما وبسایت هم کاملا آماده می‌سازیم، هم برای هاستینگش وبسایت به شکل زنده در اینترنت یا به طریق گوگل میدان پیداش کنن، مصرفشون 200 سال افغانی میباشه.
ارزان ترین و سیف ترین دومین از کجا آدم میتونه بگیره؟ به طور مثال شرکت هایی هست که به سطح بین المللی گارانتی باشن که درست باشه و خوب باشه، قابل اعتماد باشه؟
بله، در شبکاتی هست که هاستینگ دومین پروواید میکنن، مثل گودادی است، هاستینگر است. دو پلتفرم دیگه است که خودشان به شکل مستقل اینا خودشان هاستینگ و دومینشان داره، که مثل شاپیفای است که اینا دومین و هاستینگ شخصی خودشان داره، که سرورهای خودشان دارن که پرووایدرهای خودشان میشن، که خود از اینا دومین و هاستینگ ایجاد میکنن یا به فروش میرسانن. و دیگه wix.com است که WIX میشه. اینا را هم هاستینگ هم دومین خودشان هست، سیکیوریتیش هم فوق العاده است. تمام از این برامی گودادی، هاستینگر، شاپیفای، ویکس، اینا هاستینگ هم دارن، دومین هم دارن و سیکیوریتیش هم بسیار خوب است.
محترم آقای بریالای نوابی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
در سنی گلشن بیا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم، در سنی گلشن بیا تو را میخوام، با جام و ساغر یار تویم، در پای سوسن بیا تو را میخوام، با جام و ساغر یار تویم، در پای سوسن بیا تو را میخوام، باشیم یک جا ترانه میخوانم، بروی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، بروی سبز به هم نشسته ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن بیا بیا تو را میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن بیا بیا تو را میخوانم، با جام و ساغر ای یار رویم، در پای سوسن بیا بیا تو را میخوانم، بیا بیا تو را میخوانم.
دنیا زکی به چشمت شوم غزل خان تو مست مادر شوی پرامان یا زکی به چشمت شوم غزل خان ترانه می خانم.